هستن، یعنی غیر از اینکه در مجمع فدراسیون فوتبال رئیس کمیته انضباطی هستن، بیرون هم در دادسرا مشغول هستن و جزء دادستانهای خیلی خوب هستن.
نه ببینید، اینا هر کدومشون ممکنه برای خودشون در جایگاه اجتماعیشون یه وزنی باشن. من شکل قانونی رو عرض میکنم، یعنی من میخوام بگم آقا من بر اساس قانون اومدم در مجمع تایید صلاحیت شدم، حالا اومدم پس بنابراین وقتی نشدم قانونا نمیتونم هیچ رأی هم صادر کنم دیگه، ولی داره میشه.
بحث تایید صلاحیت شدم افرادی که در خارج در واقع مجموعه فدراسیون فوتبال رتبه قضایی دارن، مثل من، مثل آقای دکتر حسن زاده، اینا جهت اطلاع شما عرض کنم.
بله بله.
تمام افرادی که چون الان طبق مصالح مجمع تشکیل مصلحت نظام شأن من وکیل پایه که دادگستری معادل یک قاضی رئیس شعبه هستش، یعنی در واقع تمام صلاحیت‌های ما رو وزارت اطلاعات تعیین میکنه. یعنی وقتی که یک فردی میخواد پروانه وکالت بگیره یا به صورت قضایی گمارده بشه، قطعا و یقینا توسط وزارت اطلاعات تایید صلاحیت میشه که بتونه اون شغل رو داشته باشه. تا زمانی که این صلاحیت مورد تایید اونها باشه، میتونه این رتبه قضایی رو داشته باشه در این مملکت. این از این. بنابراین اونها
خب یعنی نافیه حضور در مجمع میشه؟
نه ببین، این بحثی که شما دارید مطرح میکنین که تایید صلاحیت شدن، اینها بیرون هم تایید صلاحیت شدن.
نه انتخاب بشن در مجمع. تایید صلاحیت شدی؟
خب بله، این تایید صلاحیت شدنشون به کنار، بحث انتخاب نشدنشون مد نظر شما هست.
بله بله.
اینا در مجمع انتخاب نشدن. بله. گزینه‌های مختلف باید به نظر من مطرح میشد و اون زمانی که بحث انتخاب بود بر اساس رأی اکثریت افرادی رو برگزیدیم. من خاطرم از مثلا ریاست سابق کمیته وضعیت جناب آقای وسوق احمدی آرای بسیار عالی صادر میکرد و تیمی که آورده بود توی کمیته وضعیت داشتن کار میکردن، همشون آدمایی بودن که توپ و ورزشی داشتن میخوندن، یا خارج ایران یا داخل ایران کار کرده بودن، داور بودن در خارج از ایران. حتی اون زمانی که شخص آقای براتی در بحث کمیته تطبیق قوانین محکم که الان آقای جناب دکتر موسوی عزیز هستن، این افرادی که اونجا بودن بسیار، ولی اینکه بخواد فشار یه جوری رو اینا گذاشته باشه که من اطلاع دارم مثلا شخص آقای وسوق احمدی دیگه من استعفا میدم، بگم اونجایی که اصل استقلال قضایی من بخواد زیر سوال بره که من استقلال قضایی نداشته باشم، دیگه من کار نمیکنم. اگه آرای من قرار نباشه که منشأ اثر باشه و ضمانت اجرا نداشته باشه، دیگه من استعفا میدم. این چیز بود که اتفاق افتاد.
در همین فدراسیون آقای تاج این اتفاقات افتاده دیگه.
بله ببینید، حالا ایشون استعفا داد، هرچی هم که باشون صحبت
نه دیگه دارن. این نکته که شما دارید میفهمید آقای شکریز، یعنی این که بالاخره مصادیقی وجود داره، یعنی وقتی ما صحبت از رأی های عجیب و غریب و آرای ارکان قضایی میکنیم، یعنی بالاخره خان آخا شاید هم نامحسوس شاید هم محسوس یک فشارهایی برای یه اعمال رأی هست، یعنی یا در واقع تغییر رأی.
جانم اون بحثی که مطرح هسته، چه شما خود مصداقی وارد بشین، شخص خود من نسبت به یک تصمیم که دبیر کل وقت فدراسیون فوتبال گرفته بود، حتی مجبور شدم به دادگاه کس شکایت کنم، به خاطر اینکه همون در جلسه که با ایشون داشتیم گفتن چرا این کارو کردین، علیه منافع ملی هست و فلان. گفتم نه، منافع ملی اونجای خدشه دار میشه که رأی و آرای قضایی فدراسیون فوتبال نخواد اجرا بشه. منافع ملی اونجای خدشه دار میشه که عدالت بخواد فدای مصلحت بشه.
بله.
دقت کنین، منافع ملی اونجای خراب میشه که بخوایم ما عدالت رو، انصاف رو، حق رو باطل کنیم به خاطر مصلحت.
بله.
نه حضرت علی، نه آموزه‌های اسلامی به هیچ وجه، نه ائمه به ما اجازه ندادن که ما همچین کاری انجام بدیم.
درست.
اگه همچین چیزی بود حضرت حسین در کربلا بیعت می‌کرد با یزید.
بله.
بنابراین ما اصلا یه همچین چیزی نداریم که ما بخوایم بریم مصلحت رو، اون روزم به اون دبیر کل عزیز عرض کردم که ما بخوایم عدالت رو، حق رو فدای مصلحت کنیم، اصلا همچین چیزی نیست. عدالت باید اجرا بشه.
حالا آقای شکریز، من از اجازه بفرمایید.
بله ما یادش نره آقای.
آره این سوال آقای منصوریان رو پاسخ بدید، منم یه سوال دارم و دیگه زمانم بعد مدیریت کنیم. بفرمایید.
اون بحثی که شما بیان کردین که بله اعضا توسط مجمع انتخاب نشدن، بله اون اعضا باید اساسا میان توی مجمع به اعضای مختلف آقا گذاشته می شدن، کاندیدای مختلف، نامزدهای مختلف نمیدونم که بعد انتخاب بشه. این که نه الان صلاحیت ندارن، نه دارن، به خاطر اینکه بالاخره توسط رو منصوب شدن، منصوب هستن، منتخب نه، منصوب هستن. شاید تنها یک زمانی فقط یک گزینه بوده، اون یک گزینه مجبور شده به عنوان مثلا یه نفر در یه انتخاب شرکت میکنه، فقط یک گزینه بوده، یه گزینه دیگه نبوده که بخوام بهش رأی بدن، یا بعضی وقتا یکی بوده که فینال رفته به نام به نفع دیگری، اصلا یه شرکت نکرده. مثل خیلی از انتخابای اعضای هیئت رئیسه فدراسیون که اتفاق میفته. بنابراین اون بحثی که این مطرح هستش، نه اینکه الان صلاحیت ندارن، بحث مطرح نیست، اتفاقا صلاحیت دارن. اون چیزی که الان من و شما شاید یک نقطه توافقی روش داشته باشیم این هستش که آرا نباید مصلحتی صادر بشه. آرا اگر ما مصلحتی، رأی مصلحتی صادر کنیم، هم عدالت رو زیر سوال میبریم، هم خودمون رو زیر سوال میبریم، هم دست متخلف رو.
تمام دغدغه ما با آقای نوری،
تمام حرف ما از اول هفته همینه آقای شکریز، که شما دیگه دارید برجسته‌ترین نکته شو دارید میگید.
تخلف بعدی و بگم‌های بعدی باز میذارین و بعد اینجوری میشه که تازه طرفی که متخلف هست میاد با مجرم میشینه جای دادستان، بعد از اون به بعد دیگه میخواد صحبت کنه که آقا من نمیدونم فلان، آقا شما متخلفی، حالا هواتو داشتن چه میدونم توجه کردم مصلحت و مصلحت بیرونی یه به مصلحت جدی.
البته مصلحت گفتن دوستان نگیم، بگید مقتضیات.
حالا مقتضیات
خب آقای شکریز عزیز، ببینید یکی از تمرکزهایی که ارکان قضایی فدراسیون فوتبال بر صدور آرا دارن روی جرایم نقدیه.
بله.
یکی از رسالت‌هایی هم که ارکان قضایی دارن بازدارندگی، یعنی رسالت یکی که نه، در واقع رسالت اصلیست، یعنی شما باید رأی بدی که بازدارنده باشه.
بله.
با این دو تا نکته‌ای که من عرض کردم تحلیل بفرمایید که در مجموع عملکرد ارکان قضایی فدراسیون فوتبال رو از این دو تا زاویه که من عرض کردم مناسب می‌بینید یا به هر حال دچار نقصان؟
از باب فقط جرمش؟
نه دیگه، هم بحث جرم. ببینید الان بیشتر تمرکزای احکام رو که ما داریم می‌بینیم روی جرایم نقدیه دیگه. علت هم داره، به هر حال یه جای خوبیه خلاف و تخلف که شما جریمه نقدی کنی یه پولی بیاره توی فدراسیون دیگه، بالاخره به یه به زخمای فدراسیون زده بشه. چون ما میریم وعده انتخاباتی میدیم که پولامون از فیفا میگیریم، بعد میبینیم که ارزشو نداریم، نمیتونیم، مجبوریم از یه طریق دیگه درآمدزایی کنیم، میایم توی فاز.
آقای نوروزی عزیز، جان ببین، بحث ارزشو نداریم نکنین. شخص من در سال 98 اینم جهت اطلاعش
شما،
شما پیگیری کنید، عرضم به حضورتون که در آرشیو ایرنا هم میبینید، شخص من بارها با فیفا مکاتبه کردم و عرضم به حضورتون که حتی با نهاد ریاست جمهوری وقت مکاتبه کردم، گفتم آقا باید این من برم علیه امریکا وزارت خزانه داری امریکا بخواه تر دعوا کنم. باورتون نمیشه جوابی که من شنیدم چی بود. آقای شکری، دعوای شما شخصیه، ما عرض تخصیص نمیدیم برای دعوای شخصی شما که شما حواله بده. باور کنید من هر چی منم مسئول محترم و حالی کنم که آقا جون من دارم میرم بابت منافع ملی، اگه این بخشی که مرور موکلم از آزاد بشه منافع ملی هم منتفع میشه، نتونستم ایشون رو به علت عدم تخصص متوجه کنم، شاید من زبون ایشون رو متوجه نمیشدم. بالاخره ما رفتیم و پیگیری کردیم اینا. شما برید نگاه کنین، بعد از پیگیری متعدد من نامه‌ای رو فیفا میزنه به وزارت خزانه‌داری آمریکا، فقط هم در مورد ما نیستش، در مورد چند تا کشور دیگه هم
بله.
پولاشو توی فیفا بلوک کرد.
بله.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام میکنه فیفا بریم در آرشیو ایران اینو پیدا کنیم سال تابستون یا مرداد 98، بهشون میگه آقا این پولهایی که مال ایران هست و چند کشور دیگه، اینا پولایی که باید صرف فعالیت و توسعه فوتبال بشه.
بله.
این پاداشا نمیتونه اینجا بلوکه بمونه.
دادم بهتون.
بله.
پس میشود دیگه، میشود. بله. خب دوستان،
بله، من همون موقع به دوستانی که بودن گفتم آقا با توجه به نامه‌ای که فیفا زده الان بریم تعلیق فدراسیون فوتبال آمریکا رو به علت دخالت سیاسی
در
ورزشی بخوایم. هیچ کس نیومد با من یاری کنه آقای نوروزی.
بله بله،
هیچ احد الناسی از وزارت
اینا، فقط جز شعارهایی بود که اون زمانی که تشریف می‌خواستن بیارن عزیزان خیلی مطرح کردن، روش مانور دادن و آخرش هم نشون دادن که نمیتونن. بله. و از عهده‌اش بر نمیان. بگذاریم، من بحثم اینه، ببینید جرایم نقدی تمرکز ارکان قضایی روی جرایم نقدیه، از طرف دیگه اینم بگم، دوباره تاکید کنم که خروجی این ارکان قضایی باید چی باشه؟ بازدارندگی. با این دو تا بخش تحلیل بفرمایید الان وضعیت موجود.
ببین بحثی که داریم، جرمی بنت حقوقدان ارزنده آمریکایی یا انگلیسی فکر می‌کنم، این هستش که میگه که مجرم در واقع متخلف مالی یا مجرم مالی دارای قوای سنجش هستش. وقتی که بازیکن یا شخصی که در اشخاص رسمی فوتبال هستن و در یک موضوعی داره با ترکیب تخلف میشه و رابطه قراردادی با مشابه داره، میخواد پول دریافت کنه، متوجه میشه که وقتی که اگر تخلفی ازش سر بزنه جریمه میشه و از منافعی که باید در واقع منتفع بشه محروم میشه، این جرایم میتونه بازدارنده باشه. اما در مورد اشخاص حقیقی، نه در مورد اشخاص حقوقی، من مصداقش رو خدمت شما عرض میکنم، باشگاه سپاهان بارها ببین رفتن اونجا، تیما بازی کردم اونجا، مشکل خوردم. یا اون تماشاچی که اومده بود تهران. خب وقتی که بیخ پول تو آبه، شما شخص حقوقی رو محروم میکنید و بعد دوباره همون تماشاچی میاد توی باشگاه با توی استادیوم حضور پیدا میکنه، این نشون میده که جریمه نقدی برای اون باشگاه تاثیر نداره.
بازدارنده نیست.
بازدارنده نیست. احسان. بازدارنده نیست. اینه که تخلف توی باشگاهی، چون به اولش چی؟ اول باشگاه فرهنگی بعد ورزش.
پس چرا اینقدر دوستان علاقه دارن که جریمه نقدی میکنن آقای شکری؟
آره. شما ببینید، شما موظف هستین اولین موضوعی که هستش هوادارات رو سامادهی کنی و جلوی تکرار تخلف رو بگیری.
ده.
اگر میبینید که این تاثیر نداره، هر چرا که شما جزای نقدی بهش میدید، در مورد اشخاص حقوقی شما جزای نقدی بهش میدین، جریمه نقدی میکنید و تاثیر نداره و بازدارنده نیست، معلوم میشه که این فایده ای نداره. از این به بعد باید از سایر مجازات ها در مورد اشخاص حقوقی است، مثلا کسر امتیاز، مثلا محرومیت از بازی خانگی، مثلا این تنها آثاری که میشه بهش بگیم. ولی در مورد اشخاص حقیقی، یعنی اشخاصی که بازیکن هستن، اینا مسلماً که تاثیر میذاره. یعنی وقتی که طرف متوجه بشه که از این قدر دستمزدش بهره مند نیست و نمیتونه استفاده کنه، قراردادش کسر میشه، در مورد اونها آثاری داره. چیزی که باید بالاخره در موردش توجه کنم، آقا جریمه‌شو سنگین‌تر کنم، متوجه ماده 71 آیین نامه انضباطی کردن، این مصاحبه‌های بیش از حد ببخشید مزخرف بعد یا قبل بازی که به جای اینکه بحث فنی باشه شده متن اصلی فوتبال.
بله
این داستان، نمیدونم این یکی چیکار کرد، اون یکی چیکار کرد، اون از اونجا اصلا یه جای دیگه سوال دیگه میپرسن،
یا در واقع یه جای نشست خبری آقای سرمربی سر حال تشریف میاره، بعد مثلا یه جای شکست خورده حالش خوب نیست، دستیارشو میفرسته و
دقیقاً. این باید یه چیزی فرنگسازی بشه و متوجه بشیم که آقا جون در واقع میکروفون رسانه بعد یا قبل از بازی جایی برای تصویر حساب‌های شخصی نیست.
بله. شما صرفاً باید راجع به مسابقه صحبت کنید.
دقیقاً. من حالا این مستاقش خدمت شما عرض کنم، شما وقتی که در باشگاه اروپایی میبینید که این بازی‌ها تموم میشه و میان، حتی اونا دخالت سیاسی در راجع به سمبل سیاسی، سمبل فکری، سمبل فلای صحبت و عدیمی صحبت کنه. و بعد حالا مسئله یه روزی بعدش بعد واضح‌تر واسه شما راجعش و شنوندگان صحبت کنم، مسئله که توی انگلیس هست به شدت حساس هستن، شما حتی راجع به دینت هم نمیتونی اینجا تو لیگ برتر صحبت کنی، راجع به اعتقاد شخصی، حتی مسیحی باشی یا یهودی باشی یا مسلمان باشی نمیتونی سمبولشو نمایش بدی. حالا بعدا راجع به مفصل هم
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای شکریز عزیز از وکلای مطرح بین‌المللی حقوق ورزشی، آرزوی توفیق دارم براتون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
آرزوی سلامتی و خوشحالی و سربلندی دارم برای تمام ملت ایران.
درود بر شما،
شبتون بخیر.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم. 19 و 45 دقیقه با اعلام این ساعت ما تقریبا یه 13-14 دقیقه دیگه وقت داریم تا پایان برنامه امشب و این هفته همیشه با ورزش. خب فردا شب ما خدمتون نیستیم به خاطر پخش رقابت تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل ازبکستان، که پیشا پیش هم آرزوی توفیق داریم برای تیم ملی فوتبال و انشالله که بچه های ما بتونن در مسیر انتخابی جام جهانی مقتدرانه امتیازات رو جمع آوری کنن. خب نکته ای هست برای جمع بندی، چون دیگه یواش روش داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم، یه مقدار راجع به مسائل روز هم می‌خواستیم صحبت کنیم. بله،
حالا مسائل روز چند تا مورد هست که میشه راجع بهش صحبت کرد، منتها نکاتی رو من در فرمایشات آقای شکرریز در واقع دیدم که بد نیست ما هم یه تأکیدی روش داشته باشیم. آقای نوروزی عزیز، ببینید، من قبلا هم اشاره کردم که ما در همه ابعاد فوتبالیمون، در همه ابعاد رسیدگی به موارد قانونی فوتبالمون، باید آقای نوروزی تبعیت بکنیم از استانداردهای موجود در دنیا.
درست.
یعنی اگر بخوایم در واقع شکل مندرآوردی برای کار خودمون انجام بدیم، طبیعتاً یه جاهایی به یه بنبست
همون سلیقه‌ای دیگه.
سلیقه‌ای، حالا به قول شما سلیقه‌ای. پس بنابراین اون چیزی که الان من استنباط می‌کنم اینه که ما اول یک خودسازی در درون خودمون نیاز داریم.
بله.
یعنی به نظر میرسه که دوستان ما در فدراسیون فوتبال، حتی در کمیته‌های مربوط به فدراسیون فوتبال، این کار رو باید حتی زودتر انجام بدن.
درود بر شما، درود بر شما. خب ما میدونید که در زمان 90 دقیقه برنامه همشو ورزش، خوشبختانه این فرصت رو داریم که به مسائل روز هم سری بزنیم. خب امروز یک جلسه برگزار شد در محل فدراسیون فوتبال در خصوص عملکرد تیم ملی فوتسال کشورمون در رقابت‌های جام جهانی اخیر که پشت سر گذاشتیم. خب قطعا میدونید ما در مرحله کشتوم نهایی از گردونه رقابت‌ها کنار رفتیم و در واقع این اتفاق هم با یک بازی ضعیف مقابل مراکش رقم خورد. از سال 2016 ما یک روند نزولی رو داشتیم در رقابت‌های جام جهانی. 2016 یادتون باشه ما سوم شدیم، تاریخ سازی کردیم. در جام جهانی 2020 در مرحله یک چهارم با جام خداحافظی کردیم، وداع کردیم و در این مرحله یک رده باز تنزل داشتیم نسبت به دوره قبل و در جمع 16 تیم با جام خداحافظی کردیم. به هر حال عملکردی نبود که خیلی علاقمندان فوتسال رو راضی کنه. امروز جلسه ای تشکیل شد، خود وحید شمسایی سرمربی محترم تیم ملی فوتسال حضور داشت و جمعی از عزیزانی که به عنوان پیشکسوت و افراد صاحب نظر و کارشناس در این جلسه حضور داشتن، گذشته از اعضای محترم هیئت رئیسه، رئیس کمیته فوتسال، جناب مجید جلالی که رئیس کمیته فنی و توسعه بودن، آقای احمد خداداد، خانم شهرزاد مظفر، جناب محمود شیعی از اعضای کمیته، برخی از پیشکسوتان و کارشناسان هم حضور داشتن. یکی از اونها جناب علی صالحی هستند که به هر حال همینک هم سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان ما هستن. آقای صالحی که می‌خوایم از حال و هوای این جلسه از زبان ایشون جویا بشیم و خروجی جلسه. آقای صالحی درود بر شما، وقت بخیر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب نوروزی و جناب منصوریان و سلامت و خدمت همه شنوندگان محترم در خدمتتون.
خیلی ممنونم آقای منصوری، بفرمایید.
آقای صالحی بنده هم سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میگم، خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
ممنون از دوتا شما، در خدمت شما هستم.
آقای صالحی، چرا تیم ملی فوتسال ما خوب بازی نمیکنه؟
به اعتقاد من، حالا امروز کمیته فنی هم که شما فرمودین تشکیل شد، کلی افراد کارشناسی که در این جلسه بودن، خود افرادی که در کمیته فنی هستن و خود کمیته فوتسال ارزش که حضور داشتن، نظرات خودشون گفتن و اشکالاتی که فکر کنم قبلا وجود داشت. خب بعضی از این اشکالات دوستان قبل از اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی، با توجه به بازیایی که ما در مسابقات آسیایی تایلند انجام داده بودیم و مشخص شده بود، مثل مثلا مشکلاتی که ما در خطوط دفاعیمون داشتیم، در انتقال از حمله به دفاع و از دفاع به حمله داشتیم، به ویژه از انتقال از حمله به دفاعمون که بود در تیم وجود داشت، انتقادهایی بود. کارشناسان گوشزد کردن، متأسفانه حالا یا متوجه شدن برطرف نتونستن بکنن، یا اینکه حالا توجه نکرده این موضوع، حالا میتونه هر دوتاش باشه، اینا رو گفتن. و حالا موضوعات دیگه در بحثای مدیریتی وجود داشت، اینا انتقادها رو گفتن و قرار شد که کمیته فنی دوباره یک جلسه جداگانه با کادر فنی تیم ملی فوتسال برگزار کنه و به این جمع‌بندی برسه که با این کادر فنی تیم ملی ادامه بده یا خیر. در حال این مشکلات به ویژه حالا بازی مراکش، یکی از انتقادهایی که به تیم ملی در این جلسه شد این بود که ما در سال گذشته 3 بار با مراکش روبرو شده بودیم و این مشکلات وجود داشت، و 2 بار رو ما به این تیم واگذار کردیم، این دفعه 3 بار بود که بازی واگذار میکنیم.
بله بله.
انتقادهایی که کارشناسا به کادر فنی کردن این بود که حالا چرا در 2 تا بازی گذشته ما این بازی واگذار کردیم، اون مشکلات رو برطرف نکردیم و کماکان این مشکلات به جای خودش باقی مونده بود. اما در دفعه سوم هم متاسفانه در حساس‌ترین نقطه جام جهانی مرحله تزدیک یک شانزدهم بود و ما در واقع یک هشتم بود، ما هم بازی رو واگذار کردیم و انتقاد هولوش مسائل فنی و مدیریتی انجام شد. امیدوارم این راهکارها و این انتقادهایی که میشه و سازنده هست و کادر فنی کاش زودتر بهش توجه میکرد که
درسته.
ما به این مقصد نمیرسیم در این نقطه دوباره این انتقاد مطرح.
درست آقای ثانی، شما خودتونم در جلسه بودید دیگه نه؟
بله بله.
خب ببینید الان شکل کار اینه، یک گروهی، یه مجموعه ای، یه ناکامی رو در واقع عمل کردش بوده، طبیعتاً باید جوابگو باشه دیگه، خیلی روشنه دیگه. یعنی شما الان سرمربی تیم نوجوانان یا جوانانی، اگر عملکردتون ضعیف باشه باید بیاد پاسخگو باشید دیگه. حالا جالبه که ما شنیدیم که در جلسه بعد از اینکه تمام این موارد مطرح میشه، آقای وحید شمسایی عزیز ما که خیلی هم قابل احترامه برامون، به جای اینکه بشینه و با درایت پاسخ بده که چرا مثلا تیم مشکل دفاعی داشته، چرا مشکل هجومی داشته، یا به قول شما چرا مشکل مثلا فنی داشته، جلسه رو به حالت اعتراض ترک میکنه. این دلیلش چی بوده اصلا؟
حتما فکر کنم که شنیدیم که آقای اصولی رئیس کمیته فوتسال صحبتی رو مطرح کردن، آقای احسانی در مورد اینکه ما 41 بازی تدارکاتی انجام دادیم، اردوهای زیادی رو پشت سر گذاشتیم، مسکی ایشون حالا خیلی از این حرفا خوششون نیومده و جلسه رو ترک کردن. بفهم
ببینید، موضوع به این شکل بود که ما یک گزارش مفصلی کمیته فوتسال تهیه کرده بود مبنی بر اینکه مقایسه کرده بود 3 سال منتهی به مسابقات 2021 جام جهانی ما در دور آقای ناظم شریع برگزار شد، خود آقای ناظم هم بودن، تعداد مسابقاتی که الان تقریبا 3 ماه منتهی به مسابقات 2021 مقایسه شده بود با تعداد مسابقاتی که در 3 ماه منتهی به مسابقات 2024 شده بود. یعنی دقیقاً اون 3 ماه با این 3 ماه مقایسه شده بود که مشخص شد که طبق اون گزارش با مستندات گرایش شد تعداد مسابقاتی که ما منتهی به مسابقات 2024 انجام دادیم خیلی بیشتر از مسابقات دوره آقای ناظم شریع بود.
بله.
یعنی رقم قابل توجه بود که حالا آقای شمسی به این قضیه معترضه چرا این گزارش تهیه شده. موضوع دیگه هم که مطرح شد،
البته مرتبط با جریانات اخیر فوتسال نیست دیگه، بالاخره این تیم رفته در مسابقات در جام جهانی بعد نتیجه گرفته، حالا این که ما بیایم بگیم آقا به جای مثلا 41 مسابقه ممکنه 20 مسابقه
آقا آقای ثانی، گذشته از مسائل فنی من حالا خیلی نمیخوام پرونده بازی ایران و فرانسه رو باز کنم دیگه، همه ما میدونیم دیگه تو اون بازی چه اهدافی رو دوستان ما داشتن، خب عملیاتی نشد، در مجموع ما مجبور شدیم برخلاف میل باطنی دیگه بیخیال شیم و فرانسه رو ببریم. یعنی ما متاسفانه هم مسائل فنی رو یه جورایی باختیم، هم مسائل اخلاقی رو باختیم. جانم،
یکی از این مسائلی که مطرح شد همین موارد بود.
آها.
ما چرا استراتژی خوبی رو برای حضور در جام جهانی انتخاب نکرده بودیم؟ در واقع بحث این بود که اگر ما میشد کادر فنون یه بررسی اجمالی انجام میداد کاملا با تجربه پرکشی و مسیری که از قبل مشخص شده بود، مشخص بود که ما در اگر دوم بشیم به تایلند برخورد میکنیم، بعدش به پاراگوئه برخورد میکنیم و میتونستیم به جای فرانسه ما در تو چهار تا
بله کما اینکه فرانسه رفت دیگه، قشنگ مسیر تا تهش رفت.
یکی از انتقادهایی که به کادر فنی شد دقیقاً همین موضوع بود که چرا به سفارشات و توصیه‌های کارشناسا چیز نکردن، گوش نکردن، اصلا چرا مسیر دوم انتخاب نکردن و چرا اگر میخواستن دوم بشن از اول این تصمیم رو نگرفتن و این استراتژی انتخاب نکردن گذاشتن بازی،
یا اگر میخواستن اول بشن چرا از اول این تصمیم رو نگرفتن؟
دو تا موضوع
اون بازی دیگه که ما جلوی فرانسه دیدیم که اصلا یه نمایش عجیب و غریب بود، تعارف که نداریم
موضوع با بود بل. یکی این که میگفتن اگر قرار بوده ما اول بشیم و این بازی که ما نشون دادیم، یعنی هفت یک ونزوئلا شکست دادیم با توی بازی پرگل با گواتمالا، این نشون میاد استراتژی ما اینه که میخوایم با قدرت اول گروه بشیم و بریم تو مسیر برسیم.
یعنی
ما بازیامون نمایشون به این شکل بوده. ولی انتقاد به همه اعضا این بودش که همه متفق اول گفتن این بازی رو کردیم، حالا رسیدیم به فرانسه برای باختن داریم بازی میکنیم. خیلی بده. یا یعنی این ترسی که ما به تیممون منتقل کردیم که ما میخوایم ببازیم باعث شد که ما
آقای ثانی عزیز، من وقتم نداریم. ببینید ما با این کادر فنی مسابقات قبلی هم نتیجه نگرفتیم.
بله
بله. حالا به هر حال
درود بر شما، خیلی ممنونم. خیلی ممنونم آقای ثانی از اینکه وقتتون رو به ما دادید. سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب ما یکی دو دقیقه شاید هم کمتر از دو دقیقه وقت داریم آقای منصوری، صحبت‌های پایین.
آقای نوروزی خیلی بحث کردیم.
بله،
امیدوارم که گوش شنوایی وجود داشته باشه در فدراسیون فوتبال ما.
اتفاقا این بحث ساده، این بحث آخرین هم که موضوع روز بود بازم مربوط به فدراسیون فوتبال
نیه. حالا این بحث فنیه، امیدوارم آقای شمشایی خودش یه خورده عقلانیت بیشتری به خرج بده، حواسش جمع باشه برای آینده.
بله،
عرض کنم که آقای نوروزی موضوع موضوع ساده ای نیست.
بله،
ببینید ما به هر شکل ممکن
بله
از جنبه‌های مختلف رأی صادر می‌کنیم. این رأی یه دهی رو در واقع مجرم میشناسه، یه دهی رو هم در حقیقت
تبره.
بله، پس بنابراین ما در مقامی قرار میگیریم که جایگاه الهیه در واقع.
بله،
جایگاه
قضاوت.
جایگاه قضاوت. بله، جایگاه کمی نیست.
بله،
من آرزوم اینه که همونطور که در طول برنامه هم اشاره کردم یک خودسازی در بین تمام این کمیته‌های ما، یعنی واقعا ببینیم بشینن دوباره خودشون بررسی بکنن،
این بازنگری کنن،
حداقل ببینن تو این 10 سال گذشته آرایی که صادر شده چقدر بازدارنده بوده، یا کدام راههایی که رفتن در حقیقت
درست
نتیجه بهتری براشون داشته،
ده،
کدام آرایی که صادر کردن در حقیقت نتوانسته اون نظریاتی رو که کل جامعه داشته در واقع در قبال فوتبال رو در بر بگیره. برابر اینا کار سیاست
چند سختی نیست
و میشه واقعا این کارو، یعنی من تمام هم اینه که از منیت بیایم بیرون.
درود بر شما.
در واقع همیشه رو عمومی ببینیم. خیلی متشکرم، شبتون بخیر.
درود بر شما آقای منصوری عزیز، بی‌نهایت سپاسگزار از سروران نازنین شنونده که در طول این برنامه‌ای که خدمتتون بودیم در این هفته کنار ما بودید. تشکرم میکنم از جناب لالهی تهیه کننده خوب برنامه مون، سرکار خانم بیدکی که امشب خدمتشون بودیم به عنوان صدا بردار، بعد جناب احمد فرضی هماهنگی عزیزمون که تلاش خوبی داشتن در این هفته، ازشون بی‌نهایت سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، هفته دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رو ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راهه، کاپیتان عالی شاهه،
پس بیا
با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
ساعت 20 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. شب خوش هموطنان گرامی، با شما هستیم از صدای تندرستی نشاط افتخار. با ما بمانید ساعت 22 ده شب. اما از علاقمندان به شنیدن مسابقه های رادیویی دعوت میکنم شنونده میدان 92 باشند.